جان بدهند و در زمان زنده شوند عاشقان. گر بکشی و بعد از آن خوشی و بعد از آن بر سر کشته بگذری جان.
از این در من اثر نمی کند، پند حکیم بیش از این در من اثر نمی کند. کیست که بر کند یکی زمزمه قلندری؟ جان بدهند و در زمان زنده شوند عاشقان. گر بکشی و بعد از آن بر سر کشته بگذری.
برنامه‌ای که شنیدید شماره 38 بود که در ماهور اجرا شد.
رادیو فرهنگ، رادیو شما. رادیو فرهنگ، رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
دختران آفتاب. گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. تهیه کننده علیرضا نقداف.
بخش 43. فاطمه چند لحظه صبر کرد. کمی دیگر بچه ها را نگاه کرد. آرام آرام سر بچه ها بالا می آمد. از طرف دیگه از لحاظ عملی ما شخصیتی در اسلام داریم که تجسم تمام این حرف ها، تکریم ها و ارزش گذاری هاست. حضرت زهرا سلام الله علیها بی اقراق بزرگترین زن تاریخه که بشر میتونه به اون بباله. شما در طول تاریخ و در تمام ادیان دیگه نگاه کنید، آیا دین دیگه‌ای هست که تونسته باشه شخصیت زنی رو ارائه کنه که همپای حضرت زهرا باشه؟ ممکنه حضرت مریم رو در دین مسیح مثال بزنید، ولی من میگم که خیلی از فضایل و ویژگی‌هایی که به برکت قرآن و نگاه اسلام راجع به حضرت مریم قائلیم، خود مسیحی‌ها و یهودی‌ها قائل نیستند. یهودی‌ها تعابیری راجع به حضرت مریم دارند که من شرمم میشه توی این جمع بیان کنم. فاطمه نفسی تازه کرد. برای اولین بار از اول بحث احساس کردم که چشم‌های فاطمه می‌درخشد. در عوض ما در اسلام حضرت زهرا رو داریم. کوثر پیامبر. کوثر یعنی چه؟ یعنی خیر فراوان، برکت بی حد، نعمت بی اندازه. انا اعطیناک الکوثر. اصلا این سوره به افتخار و برکت حضرت زهرا نازل شده. به پیامبر گفته میشه که به خاطر اعطا کردن این کوثر برای ما قربانی کن. چنین تعبیری برای تولد پسر پیامبر نشده. اصلا تمام نسل پیامبر، تمام برکات پیامبر از ناحیه مقدس همین زن ادامه پیدا میکنه. کدوم پدر دیگه ای در طول تاریخ دست دخترشو بوسیده؟ اونم پدری مثل پیامبر، در دوره ای که در تمام دنیا زنها باید برای مردها رکاب می گرفتن و در جامعه ای که دخترها زنده به گور می شدن، پیامبر برای دخترشون رکاب می گرفتن. برخوردهای حضرت علی با حضرت زهرا هم از طرف دیگه در خور توجهه. این زن در دامن دین رشد کرد. این رفتارها و برخوردها در این دین توصیه شده. عاطفه با لحنی کاملا جدی که از او بعید بود پرسید:
فکر نمی کنی که حضرت زهرا معصوم بودن و یه استثناءند؟ پس برخورد پیامبر با حضرت خدیجه رو چی میگی؟ تعابیر پیامبر رو راجع به حضرت خدیجه ببین؟ حتی مدتها بعد از وفات خدیجه با اندوه از او یاد میکردن. یا برخورد امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل با حضرت زینب. اصلا اگه کمی دقت کنیم، بسیاری از آداب اجتماعی در جامعه‌ای به وجود اومد که تحت تأثیر فرهنگ دوره جاهلیت نبود، بلکه نگاهش به زن کاملا مخالف فرهنگ رایج اون زمان عربستان و دنیا بود. میدونی چرا؟ بذارید خودم جوابشو بدم. چون به نظر من مهمترین تفاوت و امتیاز ویژه دین اسلام بر بقیه مکاتب کرامت و حیثیتیه که به زن بخشیده. یعنی اینقدر که در اسلام از زن مسائل و مشکلاتش، حقوقش، هویتش و امور دیگرش صحبت شده، در هیچ مکتب و فرهنگ دیگه نشده. دیگه حالا بچه ها هم به شور و وجد آمده بودند. انگار شور و وجد فاطمه به بقیه هم سرایت کرده بود. عاطفه که مدتی نخندیده بود تقریبا یک ساعت، حالا دوباره میخندید و شیطنت میکرد. فاطمه لبخند رضایت بخشی زد. به نظر میرسید فقط این مانده که راحله هم حرفای فاطمه را تایید کند.
بله، البته باید اعتراف کرد اسلام با این که در 1400 سال قبل به وجود اومده حرفای خیلی خوبی زده و نسبت به زمان خودش نظریات درخشان هم داشته.
فاطمه جمله را اصلاح کرد. و هنوز هم ادامه داره. میدونی چرا؟ چند وقت پیش با یکی از کسانی که از سوئد اومده بودن صحبت میکردیم. می گفت در اروپا بیشتر کسانی که تازه به اسلام مشرف میشن زنن. می گفت در سوئد 90% این نوع مسلمانان زنند.
خب اگه اسلام دین ضد زن بود، زنها چنین استقبالی نمی کردن.
فاطمه دوباره مکس کرد، چشمهایش را بست و این بار با چشمان بسته حرف زد. شاید خجالت می کشید. حالا ببینید این اسلام چقدر مظلومه. دینی که اینقدر به زنها کرامت کرده و زن در پناه اون به چنان جایگاه رفیعی می رسه، باید در نگاه دختران ما امر مزاحم، قیدی دست و پاگیر و مانعی بزرگ تلقی بشه؟ از میان این همه حقوقی که برای زنها وضع شده و روایت‌هایی که نقل شده، ما دنبال مواردی می‌گردیم که فقط بهانه به دست ما بدن که یا زنها رو بکوبیم یا دین رو که می‌گیم به زنها ظلم می‌کنه. ولی هیچ کدوممون نمی‌آییم بگیم که برای دخترها همین افتخار بس که در این دین 6 سال زودتر از پسرها به سن تکلیف می‌رسن. یعنی در حقیقت 6 سال زودتر مخاطب خدا قرار می گیرند. 6 سال زودتر در بارگاه خداوندی شرف حضور پیدا می کنند و با او هم صحبت می شن. چرا فقط دنبال بهانه می گردیم؟ چرا؟ سومگیه جواب داد. شاید به این علتی که تحت تأثیر تبلیغات کسانی هستیم که مرتب به ما تلقین می کنند که در اسلام به زنها ظلم می شه. کسانی که وانمود می کنند تنها مدافع حقوق و هویت زنها خودشونن، در حالی که اصلا اینطور نیست. حالا می دونی چرا دخترهای ما اینقدر زود تحت تأثیر این تبلیغات قرار می گیرند؟ به خاطر اینی که شناختشون از اسلام، قوانینش، احکامش و فضیلتهاش اونقدر محدوده
که به همین راحتی این حرفها و شعارها رو باور می کنن. من پرسیدم: حالا تو میگی چاره کار چیه؟ چی کار میتونیم بکنیم؟ اگه بخوایم نگاه جامعه رو به خودمون و به زنها تغییر بدیم، اول باید این تغییر رو در خودمون و در زنها و دخترهای دیگه به وجود بیاریم. باور کنید که خارج کردن این باورهای غلط از ذهن و روح خود زنها به همون سختی خارج کردن این باورها از فرهنگ جامعه است. تا موقعی هم که درکمون از اسلام رو تقویت نکنیم و واقعا خودمون رو در چارچوب تعریفی که از هویت زن مسلمان کرده قرار ندیم، ممکنه آفات زیادی گریبان گیرمون بشه و نتیجهش اینه که یا به دامن تهجر میفتیم و یا به دامن تجدد و بی‌بندوباری. من الان به یاد یکی دیگه از صحبت‌های استاد عزیزم افتادم که فکر می‌کنم راهگشای همه ما باشه. ایشون معتقدن که زن‌ها باید چند خصوصیت رو ملاحظه و به اون عمل کنند. اول فرهنگ و دانششون رو تقویت کنند. چون در گذشته به علت سنت‌های مختلف اجتماعی که وجود داشته، زنها از یادگیری منابع اسلامی دور بودند. به همین دلیل هم محرومیت جنس زن از فرهنگ واقعی اسلام و دانش بشری بیش از مرد هاست. و خلاصه این که تأکید زیادی بر تعلیم و تربیت خانم ها داشتند. دومم این که میگن زنها باید به خیشتن خودشون برگردند. یعنی باید از باور غلطی که از خودشون دارن خارج بشن، چون اون کسی که باید شأن اسلامی زن رو بشناسه و از اون دفاع کنه در درجه اول خود زن هاند. باید بدونن که خدا و پیامبر درباره اونها چه قضاوتی دارن، از اونها چی میخوان و مسئولیتشون چیه. باید بتونن از اون چیزی که اسلام از اونها خواسته دفاع کنند، چون اگه این کارو نکنند، کسانی که به هیچ ارزشی پایبند نیستند به خودشون اجازه میدن که به زن ستم کنند.
با کاروان شعر و موسیقی به نام خدا و سلام. با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 308. در این برنامه به بررسی یکی از آثار حسام الدین سراج به نام نرگس مست می‌پردازیم.
Thank you.
به تیغم گر کشد دستش نگیرم، وگر تیرم زند منت پذیرم. کمان ابرویت را گو بزن تیر، که پیش دست و بازویت بمیرم. غم گیتی گر از پایم درآرد، به جز ساغر که باشد دست گیرم. برای ای آفتاب صبح امید، که در دست شب هجران اسیرم. این شعر از حافظ شیرازی است. وقتی اولین بار به صورت ساز و آواز و با نوازندگی پرویز یاحقی و فرامرز پایور اجرا شد، مورد توجه هنرمندان قرار گرفت. پس از آن یک بار دیگر با نوازندگی جلیل عندلیبی و مجید درخشانی این تصنیف بازخوانی شد. سالار عقیلی با همکاری ارشد طه‌حاسبی این قطعه را در آلبوم عشق ماند منتشر کرد و علیرضا قربانی با برداشت آهنگی از تصنیف ماهور ساخته ی همایون خرم به صورت ساز و آواز بازخوانی کرد.
به تیغم گر کشد دستش نگیرم، وگر تیرم زند منت پذیرم.
حسام الدین سراج آهنگساز و خواننده موسیقی اصیل این قطعه را ساخته و تنظیم کرده در آلبومی به همین نام که استاد جلیل شهناز نوازندگی تار آن را بر عهده دارد. جلیل شهناز آثار بیشماری را نوازندگی کرده. او اول خرداد 1300 در اصفهان زاده شد.
دستش نگیرم، وگر تیرم زند منت پذیرم. کمان ابرویت را گو بزن تیر ای دل، ای عمر دوست. کمان ابرویت را گو بزن تیر، که پیش دست و بازویت بمیرم.
با هم به قطعه نرگس مست با شعری از حافظ و آهنگسازی و صدای حسام الدین سراج گوش میکنیم. این اثر در دستگاه ماهور است.
نگارینم دل و جانم ته داری همه پیدا و پنهانم ته داری
فرهنگ، آینه ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.